أشهد أن
شرط وارد شدن به دژ امن توحید، قدم زدن در مسیر پیامبر و اهل بیت. هر چه داریم از این خانواده داریم. کاش قدر بدونیم سرمایه محبت به این خاندان رو. کاش دیدن رفتار و گفتار و اخلاق ما، تبسم بر لبان امام غایب این خانواده هدیه کنه. لحظه ها، لحظه های دعا کردنه. دعا کنیم برای فرج آخرین ذخیره خدا بر زمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وحافظاً وقائداً وناصراً وتاجراً
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده، الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، الله أكبر. حول الله وقدرته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم، افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. وصلى على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده، الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
کسی به ما نگفت که آن ساحل امید چگونه ساحلی است. کسی به ما نگفت که وقتی تو بیایی پرندگان در آشیانه های خود جشن می‌گیرند و ماهیان دریاها شادمان می شوند و چشم ساران می جوشند و زمین چندین برابر محصول خیش را عرضه می کند،
چندین برابر محصول خیش را عرضه می کند.
به ما نگفتند که وقتی تو بیایی دلهای بندگان را آکنده از عبادت و اطاعت می کنی و عدالت بر همه جا دامن می گسترد
و عدالت بر همه جا دامن می گسترد
و خدا به واسطه تو دروغ را ریشه کن و خوی ستمگری و درندگی را محو می کند و طوق ذلت بردگی را از گردن خلائق برمی دارد به امید آمدنت آقا.
امیدواریم انشاءالله خداوند متعال ظهور اون حضرت رو هرچه نزدیکتر کند، ما رو جزء یاران اون بزرگوار هم در غیبتش هم در حضورش قرار بدهد و انشاءالله ما رو جزء مجاهدان در کنار اون بزرگوار و شهید شدگان در رکاب اون بزرگوار قرار بده.
فدای او شود جانم حسین خوی و حسن خلقش که از دل گشته است عیسی ابن مریم بنده خویش. فدای آن گل نرگس همه بود و نبود من.
می گفت جمعه بود، روز تعطیل، مهمان باغ کسی بودیم همراه حاج شیخ عباس قمی. دیدیم که شروع به نوشتن کرد بلافاصله بعد از سلام و احوال پرسی. گفتند امروز روز تفریح است، تألیف را کنار بگذارید. صاحب مفاتیح الجنان فرمود نه، روانی است. سهم امام خوردن و تلف کردن عمر به استراحت و تفریح. میزبان گفت این میوه ها و غذاها هیچ کدامش سهم امام نیست، مال شخصی است. امروز را مهمان سفره و باغ منید، استراحت کنید. شیخ عباس فرمود نامردی نیست؟ بعد عمری برای مولا کار نکنم چون امروز را مهمان سفره دیگری بودم؟ عمر از خدا بگیرم و برای حجت او کار نکنم؟ نه، این انصاف نیست. ترک نخواهم کرد هیچ وقت و هیچ کجا خدمت به امام زمانم را.
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم،
لو انزلنا هذا القرآن على جبل
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم، می دیدی که در برابر آن خاشع می شود و از خوف خدا می شکافد. اینها مثل‌هایی است که برای مردم می‌زنیم.
و تلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
شاید در آن بیندیشند.
و تلك الامثال نضربها للناس الناس لعلهم يتفكرون.
وقت نوشیدن شهد شیرین تدبر است با روشنایی مشکان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انطقنی بالهدا و الهمن تقوا. در جلسه قبل تا آیه 159 سوره آل عمران آمدیم. در این جلسه انشالله 7-8 آیه ها رو فشرده تفسیر میکنیم. تفسیری خیلی انشالله روون و خلاصه از تفاسیر موجود شیعه و سنی. اول بد نیست آیه رو گوش بدیم. ان ینصرکم الله فلا غالب لکم و این یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم. آیه رو بشنوید تا من تفسیر کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این ینصرکم الله فلا غالب لکم و این یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده و علی الله فلیتوکل المؤمنون.
در آیه قبل خوندیم که خداوند توکل رو دوست داره، متوکلین رو دوست داره. در این جا هم می‌فرماد که ان ینصرکم الله فلا غالب لکم. چرا برای این در اون آیه که میگه خدای متوکلین رو دوست داره، این آیه تقریبا دلیلشه. چرا بر خدا توکل کنی؟ به خاطری که عزت و ذلت به دست اوه. در یکی از مناجات ها میخونیم الهی به ید که لا به ید غیرک زیادتی و نقصی. خدا یا فقط به دست توست، نه به دست دیگران زیاده من و نقص من. همه قدرت ها خواستن طاغوت و شاه را حفظ کنن، نشد. همه قدرت ها خواستن صدای جمهوری اسلامی و صدای رهبر را خاموش کنن، نشد. بنابراین عزت و ذلت دست خداست. حالا که عزت و ذلت دست خداست، پس حتما بر او توکل کنید. این ینصرکم الله، اگر خدا شما رو یاری کنه، فلا غالب لکم، کسی بر شما چیره نمیشه. و این یخذلکم، اگر خدا شما رو خار کنه، فمن ذا الذی ینصرکم، چیه که بعد از اینکه خدا اراده کرده شما خار بشید، چیه که دیگه شما رو عزیز کنه؟ یا مقلب القلوب، دلها به دست خداست. خداوند دلهای را به نفع کسی تسلیم میکنه، دلها را علیه کسی میشورونه. پس اگرم خواستیم دل مردم رو جذب کنیم، یه مثلی هست در فارسی میگن کت خدا رو ببین درو بچاپ. ما اگر خواستیم دلها رو جذب کنیم، باید کت خدا رو ببینیم. چون خدا رو ببینیم بگیم خدایا دل مردم را به این کار گرایش بده، دل مردم را از این کار نفرت بده. حضرت ابراهیم علیه السلام در مکه وقتی کعبه را ساخت گفت خدایا من کعبه را ساختم، واجعل افئده من الناس تهوی الیهم، من کعبه را ساختم و بچه هام و ذریه‌ام اینجا مسکن دادم، خدایا یک کاری کن دل مردم عاشق اینها بشه. پس اگرم خواستیم دل هوای کسی رو بکنه، از صاحب دل یعنی از خدا، از مقلب القلوب باید بخواد. اگر خدا اراده کرد کسی را یاری کند، کی میتونه خارش کنه؟ و اگر خدا اراده کرد کسی را به خاطر سوء اعمالش خار کند، کی اونو کمک میتونه بکنه؟ حالا که اینطوره، پس و علی الله فلیتوکل المؤمنون. یه حدیثی است در بهار جلد 71 صفحه 338. حدیث اینه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از جبرئیل پرسید توکل به خدا چیه؟ جبرئیل گفت توکل اینه که بدونی سود و زیان بخشش و من به تو نمیرسه جز از طرف خدا و کاملا از غیر خدا مایوس باش. اگر انسان به این درجه برسه که خدا کنه ما هم به گوشه ایش برسیم، این معنای توکله. دیگه جز از خدا نمیترسه، جز به خدا امیدی نداره. این حق توکله. این آیه میگه پیروزی بر دشمن یا شکست از دشمن با اراده خداست. نصرت خدا بستگی به نصرت ما از دین او داره. این ینصرکم الله فلا غالب لکم، اگر خدا شما را یاری کنه، خب چه کنیم که خدا ما رو یاری کنه؟ راهشو در یه آیه دیگه گفته، گفته ان تنصر الله ینصرکم، شما راه خدا رو یاری کنید، قانون خدا رو حمایت کنید، خدا هم یاری میکنه. این پیروزی های طبیعی تحت شعاع قرار میگیره، اما نصرت ها و امداد های غیبی، نصرت ها و امداد های الهی هیچ وقت و هرگز تحت شعاع قرار نمیگیره. فلا غالب لکم. بریم سراغ آیه 361 از سوره آل عمران. و ما کان لنبی ان یغل، بشنوید.
و ما کان لنبی ان یغل و من یغل یأتی بما غل یوم القیامه ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
شاید این آیه یه پاسخی باشه به کسانی که به خاطر جمع غنایم در جنگ احد، در جنگ احد به خاطری که غنایم جنگی رو جمع کنن منطقه حفاظتی رو رها کردن و هرچند فرمونده گفت بابا سهم شما محفوظه، ما سهم شما رو میدیم، به خاطر غنایم شما منطقه رو رها نکنید، سهم شما محفوظه. اینها خلاصه رها کردن و خیال میکردن که العیاذ بالله، پناه بر خدا، خیال میکردن که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بالاخره سهم اونها رو از نظر دور خواهد داشت و اونها از سهمشون محروم خواهند بودن. ممکنه آیه نظر به این جهت داشته باشه. تفسیر آیه اینه که و ما کان لنبی ان یقل، ممکن نیست هیچ پیغمبری خیانت کنه. بعد میفهمد و من یغلل یأت به ما غل یوم القیامه، هر که خیانت کند روز قیامت همون چیزی رو که خیانت کرده به صحنه محشر میآوره. ثم توفى كل نفس ما کسبت، در اون روز هر کس پاداش کامل عمل کرده شد دریافت میکنه و به هیچ کس ظلم نمیشه. البته بعضی روایات هم هست که این تصور خیانت درباره پیغمبر در جنگ بدر بود نه جنگ احد. پارچه سرخی گم شده بود، بعضی مثلا گفتن پیغمبر برداشته، پناه بر خدا. خب یا یه چی به ما میگه؟ حرف یا یه چیه؟ یا یه درسای به ما میده. درس اول میگه پیغمبران امین هستن. ما کان لنبی ان یغل، پیغمبران امین هستن. ولی رهبران غیر آسمانی معمولا خیانت کارن. بله کسی که میخواد امین تربیت کنه خودش هم باید اهل خیانت نباشه دیگه. این آیه به ما میگه اطرافیای پیغمبر همه ایمان کافی نداشتن، همه اصحاب ایمان نداشتن، حتی احتمال خیانت رو به پیغمبر میدادن، میگفتن پیغمبر ممکنه خیانت کنه، علیاذ بالله سهم ما رو نده، ما اگر ای پارچه گم شده حتما پیغمبر دزدیده، پناه بر خدا. معلوم میشه همه اینا هم که دور پیغمبر بودن که بگیم که هر کس صحابیه تمام اصحاب پیغمبر عادلن، تمام یاران پیغمبر همه کارشون درسته. خب پس این آیه چی میگه؟ نسبت دزدی و خیانت زدن به پیغمبر. آیه دفاع میکنه، میگه و ما کان لنبی ان یقل، امکان نداره پیغمبر خیانت کنه. چه حرفیه؟ چه فکریه درباره پیغمبر میکنید؟ ای پیداست که بعضی از اصحاب هم خیلی ایمانشون قوی نبود که حتی نسبت ناروا به پیغمبر میدادن. پس اینطور هم نیست که بگیم هر کس از اصحاب پیغمبر آدم خوبیه، اصحاب پیغمبر درجه بندی داشتن. این آیه به ما میگه هیچ کس از سوء ظن مردم دور نی. وقتی نسبت سوء ظن به پیغمبر میدن شما نگو آقا ایشون به من سوء ظن داره، خب باشه و این هست دیگه، خدا رحمت کند بزرگان ما رو. ایشون میگفت که حضرت موسی گفت خدایا مردم پشت سر من حرف بد میزنن، خدا وحی که بابا مردم پشت سر منم حرف بد میزنن. هیچ کس از سوء ظن مردم دور نی. وقتی مردم سوء ظن به پیغمبر دارن نسبت به ما که دیگه چیزی نیست. این آیه میگه که بردن مال مردم در امروز آوردن در روز قیامته. یأت به ما غل، هر که در امروز در دنیا غش کنه، سرقت کنه، غصب کنه، تقلب کنه، خیانت کنه، اینها رو روز قیامت با همون جنسی که دزدیده میارن. و چقدر سخته که انسان در برابر انبیا شهدا یه مرتبه مشتش باز بشه. میگن کسی رفته بود تو خونه کسی مهمونی، یه ساعت خیلی کوچولوی قشنگی از این ساعتایی که زنگ میزنه، دیدی ساعت خیلی کوچیکه که قشنگه، این دهنش پر آب شده، این ساعت رو بعدش کیسه‌اش گذاشت. چه بعد همینطور که صحبت شد گفتن ساعت اینجا بوده نیست و این مهمونم رو خود خودش نیاورد و گفت نکنه بچه‌ها بردن اتاق دیگه، و بالاخره همینطور یک مرتبه یک ساعت و نیم گذشت، یه مرتبه ساعت تو کیسه این مهمونه زنگ زد. به قدر این مهمونه خجالت کشید. ما طاقت رسوایی دنیا رو نداریم. قرآن میگه و من یغلل یأت بما غل. نگو آقا دزدیدم حالیش نشد. اون چه خوردیم و دزدیدیم و کلک زدیم روز قیامت در برابر شهدا و انبیا اینا همه مشتا باز میشه. نکنیم کارا. نمیارزه. مواظب گفتار و افکار خودتون باشید. در تفسیر نور الثقلین امام صادق حدیث نقل شده که فرمود رضایت مردم به دست نمیاد، زبونشون هم قابل کنترل نیست. یه حدیثی داریم زیل این آیه که میفرماد که هیچ وقت نخواسته باش مردم راضی کنه، چون مردم هم خیلی هستن هم خیلی توقع دارن، خدا هم یکیه هم توقعش کمه. خدا یکیست، قل هو الله احد، یگانه است، زودم راضی میشه، یا سریع الرضا، هم یکیست هم زود راضی میشه. مردم هم خیلی هن هم خیلی توقع دارن. ما میوسته یا باید خدای یگانه رو راضی کنیم یا مردم متعدد، و خب خدای یگانه زودتر راضی میشه. ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. حضرت یوسف تو زندان به بت پرستا گفت آدم چند تا آقا بالا سر داشته باشه بهتره یا یه آقا بالا سر؟ یه وقت آدم به خانومش میگه یک مهمون داریم یه رقم غذا میخواد، خب خانم گیج نمیشه. یه وقت آدم میاد به خانم میگه ما 7 مهمون داریم هر کدوم هم یه رقم غذا میخورن، تو آشپزخونه گیج میشه. کدومو درست کنه؟ چجوری درست کنه که همه راضی باشن؟ امام صادق فرمود رضایت مردم، همه مردمو نمیشه راضی کرد. اصولا اگر یه کسی همه مردم دوستش داشته باشن این پیداست یه ریکی تو کفششه. اومدن خدمت امام رضا گفتن آقا فلانی همه مردم دوستش دارن، فرمود معلوم شد اون بدیه. آدم نمیتونه همه مردم راضی کنه، این پیداست که با همه منافقانه برخورد میکنه. بالاخره آدم تو حرفاش وقتی حقو گفت 4 نفر ناراحت میشن. بنابراین وقتی به پیغمبر سوء زن بردن، شما خیلی فکر آبرود نباش، حقو بگو، باقی رو بذار کنار. قل الله ثم ذرهم، بگو خدا و باقی رو درست. این آیه میگه یاد قیامت انسان را از خیانت باز میداره، چون میگه و من یغلل یأت بما غل، چیزی که امروز دزدیدی روز قیامت باید بیاری به محشر. پس این یاد قیامت و یاد حساب و کتاب آدمو عرض کنم که باز میداره از خلاف. بعد نیست اینجا یه قصه بگم. یه شخصی از طرف پیغمبر رفت زکات بگیره، رفت منطقه رو زکات ها رو گرفت و آمد خدمت پیغمبر، فرمود یا رسول الله اینها زکات مردم بود اما اینها رو هم مردم به خودم دادن. پیغمبر ناراحت شد گفت به خودت دادن؟ رفت بالا منبر پیغمبر فرمود که ای آقا اگر تو خونش میشه است کسی هدیه بهش میداد؟ تمام اموال مال بیت الماله، شما رو مأموریت فرستادیم برای کار بیت المالی، برای کار مال کل نظام اسلامی، نرو بگو خیلی خوب اینا مال شما، اینم برای خودم خریدم. پیغمبر فرمود اگر ایشون تو خونش میشست این هدیه رو بهش میدادن. بعد فرمود به خدا سوگند با همین اموال حرام روز قیامت محشور خواهد شد. خدا عادل است و هم لا یظلمون، اعمال ما در قیامت تجسم پیدا میکنه. بالاخره این آیه هم یک هشداری است که میگه پیغمبران امینن، همه اصحاب خوشبین به پیغمبر نبودن، هیچ کس از سوء ظن مردم دور نیست، مواظب گفتارتون باشید، به فکری نباشید که همیشه همه مردم راضی کنید. اگر کسی خیانت کنه روز قیامت در دادگاه عدل خدا در مقابل انبیا و شهدا و مردم باید اون دزدیش کشف بشه. و توجیه نکنید که این هدیه است. بعضی وقتا یه رشوه به کسی میدن اسمشو میذارن حق و حساب، چش روشنی. خب شما اگر پستو نداشتی که جعبه پرتقال نمیآوردن بد بدن، این جنس تاوانی بد نمیدادن، به تلفن عنایت نمیکردن، اسمش رشوه نیست. اما بالاخره این که شما نون تو اصل روغن باقی مردم میسوزن، این پیداست که بالاخره حال اسم رشوه نی، ولی عملا یه حسابای هست. خدا هممون رو حفظ کنه. بریم سراغ آیه 362.